خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، وقتتون بخیر. با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستین اوقات بر وفق مراد شما باشه و فرصت همراهی با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو داشته باشین. دوستان، در این برنامه از سخنرانی استاد علیرضا پناهیان درباره تاریخ تحلیلی اسلام بهره مند میشیم که این سخنرانی در جمع دانشجویان عزیز ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً میدونید ما وقتی که تاریخ اسلام رو داریم بررسی میکنیم، یه چیزی که متعلق به ما نباشه نیست. اگر خانه کعبه، مکه، قریش، تولدگاه پیامبر اکرم رو داریم مطالعه میکنیم، اونجا قبل از اینکه قوم عرب یا هر قوم دیگه ای شکل بگیره توسط حضرت آدم بنا شده، بعد دیوارهاشو حضرت ابراهیم بالا برد. حضرت ابراهیم که خانه کعبه رو تأسیس نکرد. بعد حالا در مورد خانه کعبه چه چیزهایی گفته شده در روایات که چه نقطه ایست در زمین، از نظر مغناطیسی هم روی زمین بعضیا بحثایی دارن و قبلگاه بودنش رو فقط مسئله قدسی و مسئله معنوی نمیدونن. حالا به هر حال یه قومی میرن اونجا ساکن میشن دیگه، تا اینکه فرزندان حضرت اسماعیل که سرپرستی خانه کعبه رو به عهده داشتن کم کم ضعیف میشن، تار و مار میشن. کسی به نام قصی میاد داماد اون قوم جایگزین فرزندان حضرت اسماعیل میشه در قریش. کم کم کار رو از دست اون قوم میگیره و قریشیان، یعنی چیزی به نام قریش کم کم شکل میگیره و کسانی که اونجا ساکن بودن دو گروه، چه نسل حضرت ابراهیم که عرب زبان بودن، چه دیگران که اصالتاً عرب بودن، اینها با هم در واقع کنار خانه کعبه هستن. البته از قبل از قصی، حالا کلمه قصی رو داشته باشید چون بعداً باهاش کار داریم، من عمدن تکرار میکنم ولی به خیلی از جزئیات ما توجهی نمیخوایم بکنیم. هیچی، این سرزمین همیشه به عنوان محل عبادت و محل حضور انبیا توسط همه اعصار و امصار شناخته شده بوده. سندهایی هست، ایرانی ها توجه به اونجا داشتن، رومیان، دیگران، و تو خودشون می دونستن مکه کجاست. مکه یک نقطه ایست، متعلق به هیچ قومی نیست، متعلق به هیچ سرزمین خاصی نیست و اونجا میعادگاه آخرین پیامبر هم هست. به خاطر این وضعیت اصلا مهاجرت هایی شکل میگیره در مدینه، در مکه، اطراف مکه، و کسانی میان، ساکنان قدیمی اونجا هم که عرب ها و عرب زبان ها هستن، منتظرانی هستن، که این مهمترین ویژگی است که من قبل از اسلام باید به شما عرض بکنم. خب با همین اجمال یه نگاه تاریخی اونجا رو چه سرزمینی میبینید؟ سرزمین موعود برای ظهور آخرین پیامبر. اینم به شما عرض بکنم، در کتاب های انبیای گذشته الان هست. حالا دوستان اگه خوش سلیقگی خرج بدن، همه این حرفایی که ما با هم میزنیم سنداشو روی سایتی بگذارن، اگه کسی خواست بیشتر مطالعه کنه و بررسی کنه، نقد کنه، بره اینها رو دسترسی داشته باشه، خوبه. که از هر پیامبری خدا پیمان میگرفته که به پیروانت بگو از اونها پیمان بگیر که آخرین پیامبر رو اگر دیدن باید به او ایمان بیاورن. یک وضعیت این چنینی بود اصلا داستان دین در ادیان گذشته، و حتی در کتب گذشته هست، الان برخی از این کتاب ها هست، که انبیاء گذشته با اون روح بزرگ مناجات می کردن. با اون روح بزرگ یعنی نور پیغمبر، که چون نور او رو معتقد بودن قبل از خلقت آدم آفریده شده و نور موعوده. حتی انتظاری که در خیلی از ادیان امروزه گفته میشه برای امام زمانه، در واقع برای امام زمان نیست، برای آخرین پیامبر است. شما الان مکه رو چه جور جایی میبینید؟ هر ایرادی که داشته خانه خدا و اطراف خانه خدا، از دختر کشی تا جنگ ها، هر ایرادی که داشته، ولی اینها منتظر بودن برای ظهور آخرین پیامبر. فضای معنوی حاکم بوده و تردید نکنید مذهبی ترین شهر جهان بوده. مشکلات هم فراوان داشته، بعضی از مشکلاتش از جاهای دیگه بیشتر بوده. چرا؟ چون دین اومد یه جایی درست استفاده نشد، بد استفاده نشد، بدتر میشه از بیدینی، من اقرار میکنم. ولی بعضی از خوبی ها هم اونجا بوده. برای چی؟ برای اینکه ببینیم پیغمبر با کیا مواجه شده. آقا پیغمبر با یه مش بیدین و ایمان مواجه شده یا با دینداران بد؟ پیغمبر با کی مواجه بوده؟ با بیدین یا با بد دین؟ با منتظران مدعی. یه آیه قرآن برای شما بخونم. ببینید دوستان من، دو آیه قرآن میفرماید مگه شما نمیگفتید که ما منتظر آخرین موعود هستیم؟ اون وقت از دینداران مدعی یعنی مسیحیان و یهودیان بهتر دینداری خواهیم کرد. پس چرا آخرین پیامبر آمد او را مثلا هیچ چیزی در دلتون جز نفرت ایجاد نشد؟ آقا چی میشه یه دیندار، یه منتظر، یه دیندار میرسه به اصلش، آدم بدی میشه؟ این مسئله نیست. شما این مسئله رو حل کن. شما الان خودتون تو ذهنتون فکر میکنید مسئله اصلی عالم بیدین ها هستن یا دیندار ها؟ مشکل چی؟ مثلا بیدین ها رو انگار خدا کاری باشون نداره. اکثر آیات قرآن نگاه میکنید، درست میفرماید کافر، مشرک، نمیدونم منافق، اینا همه عدم مؤمنن. شما این مفاهیم قرآنی رو هم حواستون باشه، یعنی یه ایمانی دارن. اصلا میفرماید از مشرکین بپرسید خالقتون که، میگن خب اون که خدا معلومه. پس چی معلوم نیست؟ وقت جالبه، برای ما وقتی میخواییم بچه مذهبی بشیم اول خدا رو اثبات میکنن، یعنی درسهای قبل از حضرت نوح. اصلا اثبات خدا جزء آموزش نیست که. اگه شما بخوای اثبات کنیم مال قبل از حضرت نوحه دیگه. از بعد از حضرت نوح همه میدونستن که خدا هست. بعد دعواشون با حضرت نوح این بود که چرا آدم فرستاده، فرشته بفرسته؟ فوقش دعوا. وقت شما وقتی که نبوت بحث میکنید تو این کتاب، نبوت خوندید؟ نبوت آموزش دیدید؟ این مال زمان حضرت نوحه. اصلا زمان پیغمبر کسی سر نبوت دعوا نداشت، میگفتن تو اون پیغمبری یا کس دیگه است، باید اون منتظر باشی. اصلا سر نبوت که دعوا نداشتن. اونا مقام ابراهیم رو احترام میگذاشتن، میدونستن پیغمبر بالاخره یه آدمه. قبلی ها سواد نداشتن، میگفتن نبوت دیگه چیه؟ مسائل زمان پیغمبر چی بود؟ نه اینکه حالا همه دیندار به معنای درست کلمه بودن، به دیندارا بی احترامی نشه، ولی حالا یه فهرستی از خوبی‌های مردم و مردمان بد رو براتون میخونم که ذهنتون یه تعادلی پیدا بکنه. و اینا وایستادن جلوی در واقع رسول خدا، بد شدن. به کجا رسید کارشون؟ بماند. یه نکته تاریخی دیگه که خیلی مهمه بگم. پس یه مسئله مطرح کردیم، پیامبر در چه مکانی متولد شدن، ظهور کردن؟ در مذهبی ترین جای عالم، در تاریخی ترین جای عالم. مثلا این که مثلا به عربه ها نسبت میدن، اصلا یه حرف درست نیست. حالا اگه قومی هم باشه، ما ریشه قومی میتونیم ژنتیک بیام یه بر حرفای دیگه بزنیم که حالا زیاد نمیخوایم به این حرفا بزنیم. نه علم نه دین قومیت بردار نیست. دو تا چهار تا دیگه، نه اینو اونجا گفتن، شما باید بگید چی؟ دو تا پنج تاست؟ همه چه دو تا چهار تاست دیگه، چیکارش کنیم؟ علم که منطقه بردار نیست، دین هم همینجوره. این انسانیت هم همینجوره. خب نکته بعدی اینه که خدا در معجزه خیلی دست و دلباز نیست. اونم زمانی که پیغمبران نیستن دیگه اصلا من بعید میدونم خدا معجزه کنه. یکی از بزرگترین معجزه های تاریخ در سال تولد پیغمبر در مکه رخ داد. آقا هرچی ایمان بود در منطقه جزیره العرب تقویت شد، قریش جایگاهش هزار برابر شد، خانه کعبه پر رونق‌تر شد، سپاه ابرهه حسادتش اومده بود که چرا آخه رفتن اونجا تو منطقه نزدیک یمن یه کعبه ساختن، بعد چی کار کردن برای اونجا؟ شاید فیلم سینماییش ساخته بشه یه زمانی، اینقدر زیبا پرتراوت نمیدونم سبززار که مردم بیان اینجا طواف کنن. چرا میره اونجا؟ بیا اینجا طواف، خودمون اینجا کعبه داریم. هیچ کی اقبال نمی کرد، حتی مردمان خودشون هم یواشکی می رفتن کعبه رو زیارت می کردن. نه من شما 40 سال قبل از ظهور اسلام ها، یکم این وقت بگذارید زیارت خانه کعبه رو 40 سال قبل از ظهور پیامبر، ایام میلاد پیامبر و جوانی پیامبر مطالعه بکنید، می فهمید چه قوقایی بوده اونجا. مثلا من طلبه بیام بین شما دانشجوها بگم من مثلا شما رو به معنویت دعوت میکنم، یکی فیزیک میخونه، یکی شیمی میخونه، یکی مثلا یه درس دیگه میخونه، حالا اون که وقت نداشته باشن بچه ها تو معنویت کار کرده باشن ممکنه الکی کارم بگیره دیگه، ولی پیغمبر میره کجا؟ تو مذهبی ترین شهر جهان فریاد میزنه، همه منتظر، همجوری چارچشمی و اینا کی متخصص این امر میدونن خودشونا. اگه مثلا پیامبر بره کجا مبعوث بشه، مثلا بره کجا، بذاره همدان یا مثلا بره اصفهان یا بره روم، کسی چیزی نمیدونه که از این ماجرا اونجا همه تاریخ نهفته است. طبعا میره جای پر سابقه، اونجا که تثبیت شد همه جا تثبیت شده. آقا بله این ادامه همون راه انبیاس، فرزند ابراهیمه، بقایای ابراهیم اونجاست، طبیعه اونجا باید ظهور کنه. خب کجا ظهور کرد؟ جایی که کنار همه خوبی ها که دفعه بعد با هم مرور خواهیم کرد تا ذهنیت ها اصلاح بشه، که پیامبر با این مشادم خیلی درب داغون مواجه نبودن، اگه درب داغونی هم بود باید اونا رو مطالعه کرد که چی بود دقیقا، چون ما یه ظهور رو به عصد دیگه در پیش داریم، امام زمان، خودمونم منتظر این مدعی هستیم. خب سپاه ابرهه اومد که خانه کعبه رو خراب بکنه تا اون چهارراه معنوی تجاری از بین بره. چهارراه هم نبوده ها، مردم به خاطر زیارت میرفتن تجارت هم میکردن، یعنی سر راه نبوده. اون خانه کعبه محترم بوده. اگر شما جریان ایمان آوردن کافران رو ببینید، به شما یک گزارش بگم، یک روایت به قول امروزی ها، اکثر کار دین هنگام زیارت خانه کعبه که از اطراف و اکناف می اومدن، پیامبر در اون 13 سالی که تو مکه بودن اون زمان موسم حج انجام می دادن. آقا تو همون 3 سال شعب ابی طالب که میخواستن پیغمبر رو بکشن محاصره کردن، خورما گیرشون نمی اومد، هسته خورما رو چند نفر تو دهانشون هسته رو به نوبت نگه میداشتن که حضرت خدیجه هم تو همون زمان از دست دادن. ایام موسم حج پیغمبر آزاد بود، راحت می اومد، هیچ کسی هم جرئت نمی کرد بهش چپ نگاه بکنه. برای چی؟ خانه کعبه ایام اصلا شما چیکاره کسی رو ممانعت بکنید؟ خیلی با کلاستر از الان تعرض نمی کردن پیامبر. دوباره بعد از ایام حج می رفتن رسول خدا توی شعب ابی طالب، جوانای بنی هاشم نگهبان شبان روز که نکشنشون رو. می خوام اینو عرض بکنم، این خانه کعبه با این سابقه، با این احترام، چشمه ای که حالا از زیر پای حضرت اسماعیل در اومده، نسل در نسل تا زمان طولانی تثبیت کرده اونجا رو فرزندان حضرت اسماعیل، بعد توی موقعیتی نبودن دوباره برگشتن، اونایی هم که بودن خراب نکردن خانه کعبه رو، نون خانه کعبه رو میخوردن. بعد که بنی قصی آمدن دوباره ما فرزندان ابراهیمیم سلاطین و حکام بودن اونجا، محترم بودن، مثل عبدالمطلب که زمان سپاه ابرهه بود بعد اومد و گفت شترهای منو بدید. ابرهه گفتش که من فکر کردم اومدی از خانه کعبه شفاعت کنی. گفت نه، اون خانه صاحب داره، منم صاحب شترام. بعدم دستور داد هیچ کس نمونه کنار خانه کعبه برید. این تعجب کرد. حتی یه عده‌ای رفتن دفاع کنن که زود میام شکست خوردن. اومد که حمله کنه، ابابیل آمدند و بمباران کردن اونها رو، چه بمباران لیزری هسته‌ای ریز نمیدونم چی بوده، و بعد اینا رو نابود کردن، متلاشی کردن. آقا قریش برگشتن مکه، مگه دیگه کسی اینا رو حریف میشد؟ انگاه دماغ فیل افتادن. او غرور، تکبر تا عرش میرسید. پیامبر گرامی اسلام از جهتی در مذهبی ترین شهر، از جهتی در مدعی ترین شهر، ادعای انتظار، ادعای معنویت، ادعای کلیدداری خانه کعبه، ادعاشون رو جمع بکنیم، اعتقاداتشون رو احترام بگذاریم، حالا اون مقدارش که درست بوده. سوال بحث ما این که اینها قبل از ظهور اسلام همچین هم بیدین و بیمان نبودن، پس پیامبر اومده بود درگیر بشه با بددینی. این بددینی رو مختصاتش رو اگه نشناسیم تاریخ پیغمبر رو از دست دادیم، و این بددینی رو امروز ما باید بشناسیم. بعضی هاشون دختر زنده به گور می کردن، درسته، ولی خیلی هاشون به دختر احترام می گذاشتن، به حدی که امیرالمومنین می فرماید اگر کسی دستی روی یک زن بلند می کرد تا سالها نو و نتیجهش هم مذمت می شدن، می گفتن تو کسی هستی که بابا بزرگ که دیگه خانومی رو کتک زد. اینم بود، همه فرهنگ ها بودن اونجا کنار هم. قبل از اسلام محترمینشون دست روی زن بلند نمی کردن، زن احترام داشت پیششون. حضرت خدیجه کبرا چرا سران قریش اصرار داشتن باش ازدواج کنن؟ چون قیمت یک زن خوب رو می فهمیدن. همه باش قهر کردن وقتی با پیامبر ازدواج کرد. تو چرا قهر میکنید؟ این خانم خوبیه، شما که به زن احترام نمیگذارید، بندازیدش دور. نه، براشون مهم بود، به یک زن خوب افتخار میکردن. اینجا فاطمیه است. بگذارید اولین روزه این جلسات رو بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. مردم مدینه نشنیدن یه خانومی با صدای بلند فریاد زد و ابتا گفت، نشنیدن، نشنیده گرفتن. چی شده بود؟ اون همه مردم مسلمان که باید بهتر شده باشن، نشنیده گرفتن. ای کاش نمیشنیدن، گفتیم قریب ماند. حسینش صحرای کربلا میخواست حرف بزنه، هلهله میکردن صداش به مردم نرسه، ولی میگن صدای ناله فاطمه زهرا رو همه شنیدن، طوری بین در و دیوار زجه زد، همه شنیدن، صدای خودش رو رسوند. باشه، یه دفعه ای شد، مردم تا تصمیم بگیرن، حادثه گذشت، باشه، عیبی نداره. صدا زد علی جانم بریم در خانه مردم. 40 روز در خانه سران مدینه رو زد، منو ندیدید، نشنیده گرفتید. چی کار میکنی یا فاطمه زهرا؟ همون کسانی که یقین داشت کسی جوابشو نخواهد داد، آخرین فرد از مدینه رو وقتی در خانهشو زد، اون فرد پرسید یا فاطمه کسی تا حالا جواب تو رو داده؟ جواب مثبت گرفتی؟ فرمود ما اجابنی احدون، احدی تا کنون به من جواب نداد. چی شد مدینه به اینجا رسید؟ یک شب اینجور شد؟ چه ماجرایی گذشت، چه چیز سختی پیغمبر خواسته بود. یا فاطمه، ما در خانه تو مقیمیم، ما رو از در خانه خودت رها نکن، اجازه نده ما از خانه تو جای دیگری بریم، تا بشناسیمت، معرفت پیدا کنیم. مثل سلمانی بشیم که دل تنگ میشد برای سلمان، صداش زدی سلمان بیا، پیامبر از دنیا رفته، تو به ما سر نمیزنی، به ما جفا میکنی. میشه مانند او کسی باشیم برای تو که تو دلت برای ما تنگ بشه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
شنوندگان گرامی شبکه فرهنگ، آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی استاد علیرضا پناهیان درباره تاریخ تحلیلی اسلام بود که در جمع دانشجویان عزیز ایراد شده بود. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. برای شنیدن ادامه این سخنرانی میتونید در برنامه‌های آینده شنونده ما باشید. به امید توفیق حضور دوباره، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل اخوان المقاومه، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت با مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش،
بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی،
دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت.
مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
عالم های بخش مردمی،
خاطرگویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی nishan-suleimani.irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسه ایم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام غزل 340 رو پیش رو داریم. من که از آتش